رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری صبح چهارشنبه 30 نوامبر. ساعت در دوشنبه 8 صبح است. برنامه را با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها: وزیران مالیه 17 کشور قلمرو استفاده یورو در بروسل سرنوشت آینده این پول را بررسی کردند. براک اوباما حمله به سفارتخانه بریتانیا در تهران را محکوم کرد و دنیا میاتوویچ مسئول آزادی مطبوعات در سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت باید مقامات تاجیکستان در برابر مطبوعات احساس مسئولیت کنند. تفصیل خبرها: وزیران مالیه 17 کشور قلمرو استفاده پول یورو در بروسل ملاقات داشتند تا سرنوشت آینده این پول را بررسی کنند. در ملاقات ماهانه خود وزیران 8 میلیارد یورو قرض به یونان را به تصویب رساندند. بدون این قرض یونان نمی توانست مزد ماهانه کارگران کشورش را تا ماه ینور بپردازد. وزیران همچنین امکانی دادن قرض به کشورهای دیگری را که با خطر بحران و مفلسی روبرو هستند بررسی کردند. صندوق بین المللی پول از دشواری های مالی در ایتالیا و اسپانیا اظهاری نگرانی کرده است. پرزیدنت براک اوباما از ایران خواست که مسئولان این حمله ها به سفارتخانه و بناهای دیپلماتیک بریتانیا در تهران را به مجازات کشاند. وی با اشاره به مقامات انتظامی ایران گفت: آنها مسئولیت امنیت اطراف بناهای دیپلماتیک را بر عهده دارند. این مسئولیت ابتدایی بین المللی است و همه کشورها باید بر آن احترام گذارند. تظاهر کنندگان توانستند به داخل روند و سفارت را آتش زنند. این نشانه آن است که حکومت ایران تعهدات بین المللی خود را به طور جدی اجرا نمی کند. براک اوباما در ادامه سخنان خود از این حادثه عمیقاً ابراز نگرانی کرد و گفت و انتظار است که هرچی زودتر بر ضد آنانی که این حمله ها را انجام داده اند تدبیرهای جدی اندیشیده شود. ادامه خبرها: امروز در دوشنبه کنفرانس بین المللی کشورهای آسیای مرکزی درباره گوناگون اندیشی و اداره امور اینترنتی ادامه می یابد. دیروز دنیا میاتوویچ نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا راجع به مسائل آزادی مطبوعات که در این کنفرانس شرکت دارد گفت که به تاجیکستان قانونهای ضرور است که آزادی رسانه‌های خبری را تأمین کند و مقامات رسمی در برابر مطبوعات احساس مسئولیت کنند. و گفت در تاجیکستان پدیده‌های نامطلوب از قبیل بستن صفحه‌های اینترنتی و بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران هنوز جای دارد. مرافع دادگاهی یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین از وقتی پیشبینی شده 2 هفته زودتر آغاز می شود. در این باره سرگی ولاسنکو وکیل مدافع تیموشنکو که همزمان نماینده پارلمان اوکراین نیز هست به روزنامه‌نگاران خبر داد و گفت مرافعه نه 13 دکبر بلکه 1 دکبر آغاز می شود. ولاسنکو افزود با احتمال زیاد خودی تیموشنکو با سبب بیماری در این مرافعه نمی تواند شرکت جوید. وکیلان مدافع وی می گویند که تیموشنکو بیمار است و نمی تواند راه رود. ولی وزارت بهداشت اوکراین می گوید که تیموشنکو از هیچ گونه بیماری جدی رنج نمی برد. پارلمان ایسلند قلمرو خودگردان فلسطین را به عنوان کشور مستقل فلسطین به رسمیت شناخت. این پارلمان که دارای 63 نماینده می باشد با 38 رأی موافق قطعنامه را در این باره به تصویب رساند و اعلان کرد که فلسطین را با مرزهای جنگ 6 روزه سال 1967 به رسمیت می شناسد. 13 نماینده از دادن رأی خودداری کردند، 12 نماینده دیگر در اجلاس پارلمان شرکت نکردند. کسی به این قطعنامه مخالفت نکرد. تصویب این قطعنامه راه را برای اعتراف دولت مستقلی فلسطین از جانب ایسلندیا هموار میکند. وزارت خارجه این کشور گفت ایسلندیا نخستین کشور غربی خواهد بود که استقلال فلسطین را به رسمیت میشناسد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی خبرها را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. طبق معلومات اداره هواشناسی امروز در سراسر تاجیکستان هوای بی‌بارش در نظر داشته شده است. هوا نسبت به روزهای گذشته گرم‌تر خواهد بود. در شهر دوشنبه روزانه هوا 12-17، شبانه 5-9، در خوجند روزانه 13-16، شبانه 8-11 درجه گرم می شود. هوا در کولاب روزانه 14-18، شبانه 17، در قرغان‌تپه روزانه 12-17، شبانه 6-9 درجه گرم خواهد شد. در خاروغ هوا روزانه 9-12، شبانه 1-4 درجه بالای صفر یعنی گرم خواهد بود. اکنون توجه کنید به سرخط مطالبی مجله خبری ما. آیا حمله های دیروزی گروه به منازل دیپلماتی بریتانیا در تهران و حادثه های گروگانگیری دیپلمات های امریکایی در 32 سال پیش شباهت دارد؟ در صورتی بسته شدن راه های اکمالاتی پاکستان برای نیروهای امریکا در افغانستان، امریکا به راه های ازبکستان برتری خواهد داد یا تاجیکستان؟ و شرکت هوایی سامان ایر در تاجیکستان هرچی بیشتر فضای پرواز را در اختیار خود می گیرد. مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. دیروز ده ها نفر تظاهر کنندگان ایرانی به دو منزل دیپلماتی بریتانیا در تهران حمله بردند. بریتانیا و محافل بین المللی این حمله ها را شدیداً محکوم کردند. تظاهر کنندگان در آغاز به سفارتخانه بریتانیا در تهران حمله بردند، تیرزه های بینای سفارتخانه را شکستند و پرچم بریتانیا را آتش زدند. این حمله ها در جریان رهپیمایی اعتراضی بر ضد تحریم های بریتانیا انجام گرفت و رهپیمایان مرگ بر بریتانیا شعار می دادند. چون این صحنه ها حتی حمله 32 سال پیشی دانشجویان ایرانی به سفارتخانه امریکا را به یاد می آورد. در یک گفتگوی تلفنی از گلناز اسفندیاری، تحلیلگر امور ایران در رادیوی آزادی در واشنگتن پرسیدم، آیا چنین نیست که مقامات ایران از سیاست کجدار و مریض استفاده کنند و از یک سو به محافل بین المللی بگویند که دیپلمات های بریتانیا را حمایت می کنند ولی در پس صحنه در این سناریو ها دست داشته باشند؟
البته تایید نشده که این اقدامی که صورت گرفت علیه سفارت بریتانیا در تهران از سوی حکومت ایران بوده. این رو کسی از مقامات ایرانی تایید نکرده و وزارت خارجه ایران هم ابراز تأسف کرد از این حادثه و گفت که این رو یک تعداد معدودی افراد این رو انجام دادن و پلیس هم به سفارت بریتانیا امروز رفت و گفتن که 12 نفر از این کسانی که به اونها به عنوان دانشجو از اونها نام برده میشه دستگیر شدن و حتی از گاز اشکاور استفاده شد. ولی خب میدونیم اصولا بر اساس وضعیتی که در ایران هستش که اصولا این گونه اقدامات بدون حمایت محافلی که قدرت در دستشون از در ایران صورت نمیگیره.
حالا در بعضی از دایره های سیاسی حمله به سفارتخانه و منازل دیپلمات ها را با رویدادهای 32 سال پیش یعنی با سفارتخانه امریکا در تهران مقایسه میکنند. این حمله ها چی شباهت ها و چی فرقیت ها دارد؟
32 سال پیش که یک سری از دانشجویان سفارت امریکا در ایران رو به اون حمله کردند و 52 دیپلمات آمریکایی رو برای 444 روز به عنوان گروگان نگه داشتند فرق میکنه، برای اینکه امروز بیشتر اون زمان به نظر میاد که این اقدامی که صورت گرفت حالت خودجوش داشت. مراحل اولیه‌اش یعنی وقتی دانشجو حمله کردن، بعدم بود که مقامات از این اقدامشون حمایت کردن، ولی این اتفاقی که افتاد این رو که به نظر میاد اونقدر که گفته میشه خودجوش نبوده و از پیش برنامه‌ریزی شده. مسئله دیگه این که امروز ظاهرا دیپلمات‌های بریتانیایی که در ایران هستند به عنوان گروگان گرفته نشدن. البته اول گزارش اومد که 6 نفر از اونها ازشون گروگانگیری شده ولی بعدن این خبر رد شد. خبرگزاری مهر که این خبر رو داده بود ورش داشت از روی وبسایتش و خبرگزاری فارس هم گفت که 6 دیپلمات یا کارکنان سفارت بریتانیا که محاصره شده بودن از سوی پلیس به اصطلاح آزاد شدن و تونستن از اون محل خارج بشن. به هر حال میگم از این جهت فرق میکنه و خودجوش به نظر میاد که نبوده و به نظر میاد با حمایت در حال بخشی از کسانی که در ایران در سر کار هستن صورت گرفته.
خودی بریتانیا و کشورهای دیگر به این حمله ها چی واکنش نشان دادند؟
مسلما این اقدام با واکنش تند بریتانیا، آمریکا، اتحادیه اروپا مواجه شده و حتی گفته میشه که در سازمان ملل هم ممکنه یک بیانیه در این زمینه صادر بشه. این میدونید این اقدام احتمالاً هنوز مشخص نیست که پیامداش واقعا چه خواهد بود، ولی چیزی که واضحه اینه که باعث ایجاد افزایش تنش ها میشه بین ایران و جامعه بین المللی و همچنین احتمالاً باعث خواهد شد تا ایران بیش از پیش ایزوله بشه.
مصاحبه ما را با گلناز اسفندیاری تحلیلگری امور ایران در رادیوی آزادی در واشنگتن میشنیدید.
با توجه شنونده های رادیوی آزادی،
سر از 29 نوامبر یکی از موج‌های رادیوی آزادی تغییر خواهد یافت.
آنهایی که برنامه‌هایشان گاهی را از ساعت 20 تا 21 روی موج 7260 میشنیدند،
اکنون لطفاً با موج 94.45 روی آورند.
برنامه‌های رادیوی آزادی در ماهواره‌های
پاکبرد، ایشاسات، یمال و در تارنمای آزادی قابل دسترسی هستند. ادامه مجله خبری. کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در حمله های هوایی روز شنبه ناتو در منطقه قبیله نشین مهمند پاکستان باعث تنش تند در روابط پاکستان و آمریکا شده است. اسلام آباد در پاسخ حتی تهدید کرد که راه عقبه خیبر یعنی راه اساسی تامین نیروهای ائتلاف در افغانستان را میبندد. اگر پاکستان از این اظهارات خود عقب نشینی نکند، برای تامین نیروهای ائتلاف مسیر شمال از جمله راه های ازبکستان و تاجیکستان اهمیتی بیشتر پیدا میکند و این از حالا ظاهراً زمینه نوع رقابت بین تاشکند و دوشنبه شده است. چند و چون این موضوع در گزارش رحمت کریمی دولت، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
بستن راه های اکمالاتی نیروهای ناتو از طریق پاکستان اهمیت همسایه های شمالی افغانستان را برای امریکا و این پیمان نظامی بیشتر کرده است. اما سؤال این است که از اتفاق پیش آمده در پاکستان کدام کشور امکان بهره برداری بیشتر را دارد و تحولات بیشتر به نفع کدام از دو همسایه شمالی افغانستان، تاجیکستان یا ازبکستان سیر می کند. ازبکستان با داشتن خط راه آهن تا مزار شریف امتیاز بیشتری در انتقال مواد مورد نیاز ناتو دارد. گران میگویند چالش در روابط پاکستان و آمریکا و محدود شدن راه های تامیناتی ناتو از طریق آن کشور به صورت طبیعی اهمیت ازبکستان را بیشتر کرده و امتیاز بیشتر نیز در اختیار این کشور قرار خواهد داد، زیرا آمریکا و ناتو تلاش خواهند کرد از طریق ازبکستان که راه امن و ارزانتر انتقال مواد به افغانستان است استفاده کنند. قاسم شاه اسکندروف رئیس مرکز مطالعات افغانستان میگوید از نظر عملی امکان ازبکستان برای نفوذ بیشتر کسب کردن در بازار افغانستان افزایش یافته است، زیرا خط راه آهن ازبکستان تا مزار شریف کشیده شد و بارها مستقیما به آنجا میرسد و خط انتقال نیروی برق ازبکستان نیز تا کابل رسیده است، در حالی که برنامه‌های تاجیکستان در این زمینه همچنان روی کاغذ مانده‌اند و اکنون که راه‌های جنوبی برای نیروهای ناتو پرخطر می‌شود، اهمیت ازبکستان برای افغانستان و همین طور غرب که نیروهای خود را در آن کشور نگاه می‌دارد افزایش خواهد یافت. آقای اسکندروف می‌گوید
شاید که آمریکا برای ازبکستان امتیاز بیاد که بیشتری بارها برای نیروهای ناتو بوده مثلا ازبکستان میاد از راه شمال به افغانستان انتقال شود. این هم میتوند البته به سودی ازبکستان باشد و با بهانه این البته ازبکستان میتوند امتیازهای از ایالات متحده آمریکا یا کشورهای دیگر ناتو به دست بیارد.
آقای اسکندروف همچنین افزود در حال حاضر حدود 90% بارهای ناتو از مسیر شمال توسط ازبکستان انتقال می شود و به بهانه انفجار در راه ترمیز قرغانتپه در اموزگان امکان دارد اکنون 100% این بارها از ترمیز و حیرتان منتقل شود. آقای اسکندروف می گوید این همه تحولات و انفجارها نتیجه رقابت برای گرفتن سهم بیشتر در ترانزیت بار به افغانستان است. اخیرا وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوراو ضمن تماس با همتای پاکستانی خود اشاره کرده است که اگر ناتو نگرانی های روسیه در مورد سپری موشکی آمریکا را نادیده بگیرد، احتمالاً روسیه استفاده از قلمرو خود را برای انتقال بارهای ناتو به افغانستان ایران ممنوع کند. ضمناً باید در یاد داشت که روسیه تاجیکستان و ازبکستان را نیز همان قلمرو نفوذی سنتی خود میداند. تحلیلگران میگویند روسیه با چنین برخورد به این قضیه پیش آمده دو هدف مشخص را دنبال میکند. یکی این است که روسیه از نفوذ ناتو در آسیای مرکزی به شدت نگران است و دیگری همین که مسکو این فرصت پیش آمده را برای برابر کردن حساب خود با آمریکا در مورد سپر موشکی مناسب حساب کرده است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید
هر یک کشور اصلا استفاده میکنه از این وضعیت برای حل کردن مسئله خود. با اینچنین روسیه، برای روسیه این یک وضعیت خیلی موافق است، چون که در خودی روسیه حاضر برای حالت ناگوار قرار دارد، چون که اون پیشنهادهای روسیه از طرف ناتو رد کرده شد در نسبت همون سپری موشکی. یعنی روسیه از این وضعیت ناگواری و دشواری کشورهای ناتو در افغانستان تا حد امکان میخواد استفاده کند.
مسئله دیگری که مورد بحث در این زمینه قرار گرفته است گفتگوهای وینسنت بروکس، فرمانده نیروهای پیاده نظام ارتش آمریکا در آسیای مرکزی است که گفته میشود ضمن آن امکانی در اختیار ارتشهای تاجیکستان و ازبکستان باقی گذاشتن بخشی از جنگ افزارهای نیروهای ناتو میباشد که از افغانستان خارج خواهند شد. قاسم شاه اسکندروف میگوید بدون شک یک قسم از این تکنیکای نظامی در تاجیکستان و ازبکستان باقی خواهد ماند، چنانکه که جنگ افزارهای ارتش شوروی نیز ضمن بیرون شدن از افغانستان در این دو کشور باقی ماندند، زیرا امکان بردن همه این جنگ افزار دوباره به غرب عملا ناممکن است. ولی هدف ماندن این وسایل می تواند باز هم باعث افزایش تعصب روسیه و آمریکا شود. یعنی در هر صورت کشورهای تاجیکستان و ازبکستان راه اساسی بیرون رفتن نیروهای ناتو از افغانستان خواهند بود، اما جای باقی ماندن جنگ افزارهای آمریکایی نیست سؤالی که با نزدیک شدن سال 2014 بیشتر صدا خواهد داد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مهمتر شدن مسیر شمال برای تامین نیروهای ائتلاف در افغانستان. طرح ویژه اینترنتی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخص فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشوری پسا شوروی عبارت است، با سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است. در بازار شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان در حال حاضر دو شرکت، شرکت دولتی تاجیک ایر و شرکت خصوصی سامان ایر که 3 سال پیش وارد این بازار شد پیش دستند. اما چنین به نظر می رسد که سامان ایر در این رقابت نظر به تاجیک ایر پیش دستر است و حضورش در این بازار را روز تا روز تقویت می بخشد. آیا این به معنای به تدریج از این میدان رفتن تاجیک ایر و خالی کردن جای به سامان ایر، یعنی از شرکت مربوط به حسن اسدالله زاده، دادر عروس پرزیدنت امامعلی رحمان و رئیس اوریون بانک است؟ خبرنگاری آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد به بررسی این موضوع پرداخته است.
بلند پروازی های یک سال اخیر سامان ایر را به عمدترین شرکت هوانوردی تاجیکستان تبدیل می دهد. تا شروع سال روان پرک شرکت از 2 بوئینگ اجاروی 737-800 عبارت بود و هفته تا 25 پرواز انجام می داد. اما بهار امسال سامان ایر باز یک بوئینگ 737-300 را به اجاره گرفت و تیرماه اولین بوئینگ های 737-900 را به قلمرو اتحاد دولت های مشترک المنافع وارد کرده پرک خود را به 5 بوئینگ رساند. تعداد پروازهای شرکت نیز به 35 رسید. اما تلاش های سامان ایر برای غنیگرداندن پرک خود با این انجام نمی یابند. تیمور بندیشایف سخنگوی شرکت می گوید به زودترین فرصت در پارک سامان ایر باز تغییرات به وجود خواهد آمد.
به همین نزدیکی تایی ماه آینده به پارک ما باز یک بوئینگ 737-300 وارد می شود، اما شرکت باز پارکش را وسعت خواهد داد. تایی 5 سال دیگر باز چند هواپیما از خاندان بوئینگ وارد خواهد شد.
راه به سوی قله های پیشرفت را این شرکت 3 ساله در حال به سادگی می پیماید که در مظهر آن فعالیت تاجیک ایر، شرکت دولتی قریب 100 ساله تاجیکستان، کمرنگ می شود. طی سالهای اخیر این شرکت بر علاوه تیاره های شوروی ساخت امنوتو و یکو ایل 3 بوئینگ کهنه ساخت دسترس کرده است. در زمان شوروی این شرکت 100% پروازها از از تاجیکستان را انجام میداد، اما برابری به میدان آمدن سامان ایر طی 3 سال حدود 70% این بازار را به نفع این شرکت و هم 20 شرکت دیگری خارجی از دست داد. طبق اطلاع رسمی 38% پروازهای تاجیکستان به تاجیک ایر، حدود 30% به شرکت های خارجی و بقیه به سامان ایر راست می آیند. حالا تاجیک ایر در یک هفته 50 پرواز انجام می دهد، اما اکثرا پروازهای داخلی اند که بر زیان شرکت تمام می شوند. لالا کنجایی و سخنگوی تاجیک ایر می گوید با آن وجود که در داخل کشور دیگر شرکت ها هم عمل می کنند، بار اجتماعی تاجیکستان را در این ساحه اصلا تاجیک ایر می کشد.
با این بات نرخ کنونی سوزشوری و خدمت رسانی های فرودگاهی و ایرانویگاسیونی، ارزش اصلی چیپتا در سمت دوشنبه خوروخ نه 78 دلار آمریکایی، بلکه باید به حساب میانه هنگام استفاده از هواپیمای آن 28 با پرشوی 80 فویزه 188 دلار آمریکایی و هنگام استفاده یک چیپ 223 دلار آمریکایی باشد. در سمت دوشنبه خودیان باشد، ارزش چیپتا با نوبت خروجات هنگام استفاده هواپیمای آن 24 155 دلار، هواپیمای آن 26 185 دلار و در صورت استفاده هواپیمای آن 28 206 دلار باشد. اما شرکت هواپیمایی با نظر داشت وضع اجتماعی اهالی، ارزش چیپتا را برای خطرهای داخلی سال چهارم است بالا نبرده است.
تاجیک ایر تا به حال از سابق نهادهای تحت نظارتش فرودگاه دوشنبه، شرکت نفترسان و تاجیک ایرو نویگاتسیا حدود 447 میلیون سومانی معادل 9 میلیون دلار قرضدار است. به گفته لالا کنجایوا این قرضها عمدتاً از انداز مالیات تجهیزات ورودی برای هواپیماهای شرکت ضروری به میان آمدند. ظاهراً این واقعیت سوال انگیز است که چرا حکومت تاجیکستان برابری به کار شروع کردن سامان ایر با پشتیبانی احتمالی افراد صاحب نفوذ کشور در سال 2008 تاجیک ایر را فراموش کرد، بلکه برای اولی تمام امکانات رشد فراهم آمدند، اما دیگری روز به روز به ورطه مفلسی تله داده می شد. یک کارمند سابق تاجیک ایر که نخواست نامش افشا شود گفت هنگام روند خصوصی گردانی شرکت های کنونی فرودگاه دوشنبه، شرکت نفترسان و تاجیک ایر و نویگاتسیا که همگی در گذشته در تابعیت تاجیک ایر بودند از شرکت جدا کرده شدند و از بس که تاجیک ایر مشکلات زیاد داشت، افراد صاحب نفوذ پس ایجاد سامان ایر شدند. حالا وضع نشان می‌دهد که این طرح خیلی موفقانه ادامه دارد، از جمله خط سیرها میان دو شرکت تقسیم شده، برای سامان ایر هم میدان باز شده است. دولت عثمان کارشناس در امور اقتصاد میگوید شاید حسن تفاهم میان دایره های بالایی سری خصوصی کردن تاجیک ایر وجود دارد و افزود محض با کوشش آنها یک گونه سبوکی ها برای شرکت داده می شود، اما آن که وضع شرکت بهبود نمی یابد دلالت بر آن می کند که میان همان دایره ها هم اختلاف سر این بازار وجود دارد.
بازار است، در بازار رقابت خیلی هم سخت است و خیلی هم بی‌رحمانه است که الان در تاجیکستان غیر از شرکت تاجیک ایر با دیگر شرکت های هوایی دیگر هستند که فعالیت دارند. دوم اینکه مثلا شاید شخصی باشند که مفلس کنند شرکت را بعد اموالش خریداری کنند، همین دو راه در ساختار بازرگانی از همین دو راه بیرون نیست وقتی که چنین حادثه ها ایجاد میشند.
طبق برنامه خصوصی گردانی حکومت تاجیکستان سال 2015 تاجیک ایر که یکی از بزرگترین کارخانه های دولتی تاجیکستان به حساب می رود باید خصوصی کرده شود. کارشناسان می گویند حکومت می کوشد که تاجیک ایر تا زمان خصوصی شوی هم جذابیت خود را از دست ندهد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رقابت در بازار هواپیمایی تاجیکستان و پیشدستی سامان ایر در آن قرار است 3 دکبر سال جاری در پایان همین هفته در تالار فیلهارمون دولتی در شهر دوشنبه برنامه کنسرتی سبحان سعید، آوازخوان معروف تاجیک و رهبر پیشین دسته هنری گلشن برگزار شود. در نشست خبری که به این مناسبت دایر شد، مرکزی تحقیقات ژورنالیستی از مبتکران برنامه کنسرتی سبحان سعید دانسته شد و همچنین تاکید گردید که این تدبیر با حمایت مالی سفارت آمریکا در تاجیکستان صورت می‌گیرد. در 3-4 سال اخیر سبحان سعید از بیماری رنج می‌برد. با این دلیل خودی وای در نشست خبری شرکت نداشت، اما فرقتی سعید شاگرد سبحان سعید و پرودوسری برنامه کنسرتی وای در این نشست با سوالهای خبرنگاران پاسخ گفت. در گفتگویی که همکاری ما در دوشنبه خورشید همدم با فرقتی سعید انجام داد، نخست پرسید که سبحان از برگزاری برنامه کنسرتیش چگونه استقبال کرده است.
در اندیشه اون است که او چطور نزد مردم بعد چندین سالی که از صحنه دور بود میبراید و با من هم سوال داد که چند اندیشه داره که با چی طرز من روی صحنه میایم و من گفتم به او که یک صحنه سرفه تاجیکانه برای تو میسازیم بین صحنه و هنرمندان مطربان اطراف تو میشوند و نزد تو سازهای ارمونیا سینتیزاتر و دیگر سازها گذاشته میشوند و هنر خود را بین صحنه بین میدان نمایش خواهید داد. فکر میکنم که خیلی او روحش بریده است و آماده است برای کنسرت.
ولی چرا کنسرت صبحان با حمایت مالی به خاطر سفارت آمریکا در تاجیکستان برگزار میشه، نه یک نفر و قبل شخص خیرخواه یا نه با ابتکار کمیته رادیو تلویزیون و وزارت فرهنگ که اون زمان رهبری دسته هنری گلشن را بر عهده داشت؟
من 5 سال 6 سال مقدم خوشه جان یک برنامه‌ریزی خود پیشکش مردم گردانیدم و به 100 در سرخلاندم و کسی به دادی من نرسید و فکر میکنم که ما باید سپاسگزاری کنیم از اون نفرانی که امروز دست این برادر رو گرفتن و یک مردی که وجودش سر و پا درد است و دلش از همه ما و این مردم و این جامعه مونده بود و باری دیگر تصور کنید که یک نفری به گوشه فراموشی رفته و دلش از دنیا مونده و تنها با مرگ روبرو شده دست به گریبان شده اندیشه دارد که او زنده شده است و بالای صحنه میآید و ترانه‌های نو خود را به دوستداران هنری خود پیشکش می کنند. خدا خواهد به همون روز برسیم.
ولی باز هم ببینیم اگر سفارت آمریکا بخش مبارزه با مواد مخدر همین کنسرت را برگزار میکنند. چرا؟
نخست راستی من از این چیز خبر نداشتم و میدونستم که نفر یا صاحبکار یا که یک جوان مرد تاجیک دست ما رو نمیگیرد، دست صبحان رو نمیگیرد و چون پیخست کردیم، چون در کردیم که ما تنها به همین واسطه که امروز صبحان گرفتار شده است به این بیماری به این و با ما با این راه میتوانیم هم به جوانانی که مایل به این کار دارن برگردانیم سوی زندگی، بله به نشمندی برگردانیم به زندگی آسایشته و تلاش کنند که راه خود را دریابند و در زندگی مقام خود را دریابند. و چی گویم، آخران احتیاج ما نیاز ما به همین شعبه بود که اگر اینها هم اندیشه ما را بریده سازند دست ما را نگیرند ما خوشه جان جایی نداشتیم که بیریم اونجا درد دل کنیم و آنها دست ما را گرفته باشند.
این برنامه از چه قرار است؟ آهنگ ها و سروده های تازه صبحان است یا از اجداداتی که قبلا سروده است؟
نه، ما ترانه های بهترینش رو برچیدیم و تنها 6 ترانه تازه ایجاد نوین جدید در شکل دیسک دیویدی این سروده ها رو این تنظیم ها رو و ما با همراهی استاد صبحانی سعید در استودیوی ثبت آواز اهل دین که منصوب به وزارت فرهنگ است انشاءالله که 6 ترانه جدید خود رو آوازخوانی خواهد کرد.
و نظر شما چه هست با برگزاری این کنسرت؟ راه صبحان بار دیگر به صحنه، بار دیگر به تلویزیون، بار دیگر به رادیو باز خواهد شد؟
یکی از برنامه ریزی ما بر ما رسیدنش، یعنی که به خود آمدنمون از اون است که اطراف زندگی نامه صبحان سعید، روزگار صبحان سعید خیلی گپ و کلاچه ها زیاد بودن در تاجیکستان و حتی بار چند نفر به من در یک روز تماس میگیرتن و میگفتن که صبحان سعید مرده است، به هلاکت رسیده است. من تنها در اندیشه اونم که صبحان سعید باری دیگر نزد مردم بیاید، نزد دوستدارای هنری خودش بیاید و ببینند که کنسرت اصیل، هنری اصیل، نماینده هنری اصیل تاجیک از نفری که نو پیروی هنر رو پیش میکند یا ستاره‌های بگوییم که امروز برآمده چی فرقیت دارند. اون برنامه ریزی صبحان سعید که با این فشاری روزگار تا باور است و باز میخواهد که تلاش کند به زندگی، تلاش کند بروی صحنه، تلاش کند به ترانه های نو، فکر میکنم که انشاءالله که به آرمان دلش، به مراد دلش خواهد رسید.
فرقت سعید شاگرد صبحان سعید بود که با همکار ما خورشیدی همدم صحبت میکرد. با همین ترانه صبحان سعید نشر نهایی مجله خبری صبحگاهی ما به پایان میرسد. سپس دنیای اقتصاد و مصاحبه با مهمان رادیوی آزادی را خواهید شنید. گفتن آقلان من با صدای دل تو را پریاد میکنم، من با صدای دل تو را فریاد میکنم.
هرچند درون سینم حسره برای تو، حسره برای